حتما شما اون موزی رو که همین چند ماه پیش یه آرتیست با چسب به دیوار چسبون و به قیمت 120,000 دلار، یعنی با دلار 26,000 تومانی الان چیزی حدود 3 میلیارد تومان فروخته شد دیدید و حتما مثل خیلی دیگه از خودتون پرسیدین که واقعا چیه این یه اثر هنریه؟ اینه که منم میتونستم درست کنم. این مثال خیلی اکستریمه، اما واقعا توی همین موزه ها و گالری گردی های گاه و بیگاهمون خیلی پیش اومده که جلوی یه اثر هنری بیستیم و از خودمون بپرسیم این چرا اینجاست؟ چه چیزی در مورد این تابلو یا مجسمه یا حتی اثر معماری هست که من نمیفهممش و همه ازش تعریف میکنن؟ بالاخره حتما از نظر یه سری این یه هنره، وگرنه اینجا نمیذاشتنش دیگه. امروز تکلیفمون رو با این قضیه روشن میکنیم. من و شما اولین آدم‌هایی نیستیم که این سوال به ذهنمون رسیده. تقریبا به اندازه تاریخ اندیشه فکر کردم به این سوال که هنر چیه قدمت داره. امروز قراره کتابی رو دقیقاً با همین عنوان با هم مرور کنیم. هنر چیست؟ عنوان کتابی از میشل هاوسکلر، فیلسوف آلمانی. آقای هاوسکلر استاد فلسفه دانشگاه، سال 1997 بهش پیشنهاد میشه که بیاد و مهمترین نظریه‌های زیبایی شناسی رو از ابتدا تا اون روز توی یه ستون مجله به صورت منظم بنویسه. نتیجهش بعد از یه سال میشه 16 تا مقاله که از افلاطون تا دانتو تعریف 16 تا فیلسوف و متفکر رو از زیبایی شناسی و هنر به صورت خلاصه توضیح میده. این کتابی که امروز میخواییم با هم دیگه بخونیم مجموعه همین 16 تا مقاله است و به نظرم خوندنش نقطه شروع خیلی خوبیه برای وارد شدن به بحث زیبایی شناسی. یعنی دیگه از این موجزتر و چکیده تر کسی نمیتونست مسئله زیبایی شناسی رو از نگاه متفکرهای مطرح تاریخ برامون کنار هم بذاره. از این بابت کتاب ارزشمندیه، اما قطعاً موجز بودنش باعث شده خیلی وارد عمق مفاهیم نشه و اگه جایی وسطای کتاب احساس کنید موضعتون به موضع یکی از این متفکران نزدیکه، اون وقت خودتون باید برید سراغ کتابایی که مختص اون آدمه. در واقع این کتاب یه ویترینه، اما از این بابت خوندنش بهتون کمک میکنه که یهو بدون هیچ پیش زمینه ای نرید سراغ هگل و 200-300 صفحه نثر سخت و به زور بخونید بدون اینکه بدونید این اندیشه ها از کجا میاد و پشتوانش چیه. این کتاب خودش خلاصه است. منم سعی میکنم ساده تر و خلاصه ترش کنم، بنابراین قطعا یه سری مفاهیمی وسط از دست میره، اما برای شروع چاره ای نیست. در واقع امروز میخواییم خلاصه تعاریف زیبایی شناسی و هنر رو در طول تاریخ با هم مرور کنیم. این رو هم بگم که من تا حد امکان سعی میکنم اینجا نظر شخصی خودم رو وارد نکنم و فقط روایت کنم اون چیزی رو که میخونم. اگر جایی نظر خودم بخوام مطرح کنم حتما اون رو توی پرانتز با اتون در میون میذارم. قبل از این که وارد کتاب بشیم به نظرم لازمه دو سه تا از کیوردهای کتاب از دلش بیرون بکشیم و در موردشون با هم دیگه حرف بزنیم تا بهتر بتونیم مباحثی که مطرح میکنه رو متوجه بشیم. اولی اصطلاح ایده است. توی طبیعت بی نهایت درخت وجود داره و هیچ دو درختی کاملا یکسان نیستن، اما یه چیزی بینشون مشترکه که ما میتونیم بگیم این دوتا درختن. اون چیز ذات درخته، درخت بودگی درخته که افلاطون بهش میگه ایده درخت. درخت ها از بین میرن، درخت جدید جاشونو میگیره، اما ایده درخت هیچ وقت از بین نمیره. این از ایده دو تا اصطلاح بعدی که از زمان دکارت وارد فلسفه شدن و توی مباحث فلسفی زیاد اسمشون رو میشنویم، سوبژه و ابژه هستن. این دو تا اصطلاح در مقابل همه که فهمیده میشن. ساده بخوام بگم سوبژه یا سابجکت مشاهده کننده است و ابژه یا آبجکت اون چیزیه که مشاهده میشه. وقتی میگیم این امر یه امر سوبژکتیوه، یعنی درونی و ذهنیه. مثلا میگن درد یه احساس سوبژکتیوه، یه تجربه سوبژکتیو، یعنی فقط خود شمایید که میتونید ببینیدش و احساسش کنید. در مقابل یه چیزی مثل حرکت ابرا یه امر ابژکتیو و عینیه. این دوتا اصطلاح رو توی کانتکست و توی متن بهتر میشه فهمید. پس همین رو فعلا توی ذهن داشته باشیم و بریم سراغ کتاب. از دوران باستان شروع کنیم. به نظرتون 400 سال قبل از میلاد مسیح به چه چیزی میگفتن هنر؟ افلاطون معیار هنر بودن یه چیز رو فاصله اون چیز از حقیقت میدونه. اما حقیقت چیه؟ به نظر افلاطون حقیقی ترین چیزی که در جهان وجود داره ایده هان. افلاطون ایده رو باشنده اصیل میدونه. تنها چیزی که به معنای دقیق کلمه واقعی و حقیقیه. ایده درخت حقیقتیه که تغییر نمی‌کنه، در صورتی که درخت توی کوچه شما یه پدیداره و پدیدار مدام در حال تغییر. اینو داشته باشید. حالا بر اساس همین تعریف افلاطون هنرمندا رو به دو دسته تقسیم می‌کنه. دسته اول کسایی مثل نجارا و بناهان که مستقیماً یه ایده رو خلق می‌کنن. دسته دوم نقاشا، پیکرتراشا و شاعران. به نظر افلاطون کار این دسته میمسیسه، یعنی بازنمایی و تقلید کار دسته اول. دسته اول ایده ها رو بیواسطه به یه شی یا بهتره بگیم یه پدیدار تبدیل میکنن، در حالی که دسته دوم فقط تصویری از این اشیا رو ارائه میکنن. مثلا یه نجار وقتی داره یه صندلی میسازه مستقیما به ایده صندلی فکر میکنه، در حالی که نقاشی که یه صندلی رو نقاشی میکنه کاری به اون ایده نداره، بلکه داره به کار نجار نگاه میکنه. پس کار نقاش یه ارائه درجه دوه، یه جورایی تصویر تصویره، چون نقاش باشنده حقیقی یعنی ایده صندلی رو نمیکشه، بلکه پدیدار اون یعنی صندلی ساخته دست نجار رو میکشه. پس نقاش از حقیقت بیشتر فاصله داره. اما در مورد زیبایی، به نظر افلاطون زیبایی میتونه و باید تصویری از زیبایی والاتر باشه، همون زیبایی که در جهان ایده هاست. چون زیباتر از زیبایی جسم زیبایی روحه و زیباتر از همه اینا شناخت فضیلت‌های انسانی مثل عدالته. به نظر افلاطون امر زیبا، امر حقیقی و امر خیر در نهایت یکی‌اند. اما رابطه هنر و زیبایی از نظر افلاطون چیه؟ اون میگه درسته که زیبایی میتونه شوق به امر والا و عشق به حقیقت رو توی آدم‌ها به وجود بیاره، اما میتونم اینطوری نباشه و باعث بشه خیلی از آدم ها با دیدن این زیبایی رضایتشون تامین بشه و آرزومندی رو در اونها از بین ببره. اینکه زیبایی چطور اثر میکنه بستگی داره روی چه کسی قرار اثر کنه. یه تن زیبا میتونه توی یه آدم احساس شرمگینی به وجود بیاره و اون رو به تأمل نظری واداره، و توی یه آدم دیگه یه آتش افسارگسیخته رو دامن بزنه. و افلاطون معتقد اگه هنر قرار حقانیتی داشته باشه باید خودش رو در خدمت امر خیر قرار بده. و این جمله از کتاب که خود من شدیداً عاشقشم و بخش از شعار وادی شده اینه که برای انسان در نهایت تنها یک هنر وجود دارد که واقعاً به آن نیاز دارد و آن هنر درست زیستن است. پس هر آنچه در آموختن این هنر سهمی ندارد زائد و حتی فاسد است. ارسطو شاگرد افلاطون مثل استادش فعالیت هنری رو میمسیس یا تقلید میدونست، اما تفاوتش این بود که تقلید به نظر ارسطو یه کار مثبت بود. ارسطو میگفت هنرمند تقلید میکنه نه برای اینکه به ما نشون بده چه اتفاقی افتاده، بلکه بیشتر برای اینکه بهمون بگه چه چیزی میتونست رخ بده. الان بیشتر توضیح میدم. به عقیده ارسطو حتی وقتی هنرمند که از نظر اون بیشتر معنی شاعر و نویسنده است داره یه اتفاقی مثل یه جنگ رو با ذکر اسم تک تک آدمهاش و جزئیات اون اتفاق میاره، اصلا وظیفه‌ش نیست که بگه کسی مثل آشیل یا اودیسه چنین و چنان کرده، بلکه هدفش اینه که بگه نوع خاصی از آدم ها توی وضعیت‌های خاص اینطوری عمل میکنن. و اینجاست که هنرمند از تاریخ نویس متمایز میشه. تاریخ نویس توجهش دقیقاً به همون امریه که اتفاق افتاده، در حالی که هنرمند از یه امر کلی حرف میزنه که حالا اینم مثالشه. به عبارتی توجه هنرمند به امر نوعی یا تیپیکه، یعنی از دل پدیدارا اون نمونه‌ای رو بیرون میکشه که بارها تکرار شده. امر اساسی رو از بین کلی امر فرعی یا حاشیه‌ای میکشه بیرون و به ما نشون میده. پس هنرمند تقلید میکنه، اما تقلیدش به این قصد نیست که اون چیزی که هست رو به ما نشون بده، بلکه اون چه باید باشه رو به چشممون میاره. برای همینم ارسطو هنرمند رو در پرداخت مواد خودش تا حد زیادی آزاد میدونه. یعنی وقتی داره یه نمایشنامه از یه واقعیت تاریخی مینویسه، اون هنرمند مجبور نیست همون چیزایی که دقیقاً اتفاق افتاده رو ذکر کنه. شاعر میتونه در راستای منظور خودش رخدادها رو یه طور دیگه بیان کنه. نقاش هم میتونه اشیا رو طوری نقاشی کنه که واقعا نیستن تا جایی که در راستای اهدافش باشه. یه پرانتز باز کنم. با این تعریف اگه ارسطو شعر شاعرهای ایرانی به خصوص نظامی و مولانا رو میخوند، قطعا اونا رو هنرمندترین میدونست. این دو نفر استاد اینن که شخصیت‌ها و اتفاقات رو از دل تاریخ بکشن بیرون و با مصالحی که این روایت‌ها در اختیارشون قرار میدن چنان اثر هنری خلق کنن که تا قرن‌ها نمود اون چیزی باشن که باید باشه. چه مثنوی زیاد اتفاق میفته که روایت‌ها با تاریخ مطابقت ندارن و طبق این تعریف میبینیم که این کار نه یه دروغ که اساساً همه اون چیزیه که هنرمند رو از تاریخ نویس متمایز میکنه. نظامی هم که اصلاً خودش ابتدای حرفش میگه که قبل از نگارش این اثرش تمام اون چه از تاریخ در اختیارش بوده رو خونده و در نهایت مثل یک گوهرشناس اونایی رو که به قول ارسطو امر اساسی بوده انتخاب کرده و در خدمت خلق شاهکارش گرفته. هرچه تاریخ شهریاران بود در یکی نام اختیاران بود، مانده زان لعل ریزه لختی گرد، هر کسی زان قرازه چیزی کرد. من از آن خورده چون گوهر سنجی، بر تراشیدم این چنین گنج. پرانتز رو ببندیم. طبق باور ارسطو تقلید کردن به اندازه عقل جزئی از ذات انسانه. هیچ حیوانی مثل انسان توانایی این رو نداره که توی چنین ابعادی نمایش بازی کنه. این ذات انسانه که از بد و تولد اون رو به تقلید وامی داره و اصلا انسان اولین شناختهای خودش رو با تقلید به دست میاره. و از اونجایی که شناخت امر مطلوبیه برای انسان و انسان از شناختن خوشحال میشه، دیگه نیازی برای اثبات سودمندی هنر نمیمونه. کافیه بگیم هنر تولید شادی میکنه و از این طریق در خوشبختی آدمی نقش داره. با اومدن مسیح و پررنگ شدن نقش مذهب، تعریف هنر و زیبایی هم دستخوش تغییر شد. زیبایی تو سده های میانه، یعنی بین قرن 5 تا 15 میلادی، ارتباط مستقیمی با خدا داشت. باور بر این بود که تمام زیبایی های این جهان فقط تابشی از زیبایی خداست و فقط این زیبایی که حقیقی و کامله. البته که خدا دیدنی نبود، ولی یه چیز دیدنی وجود داشت که شبیه ذات خدا باشه. اونم نور بود. هر چیزی که صفت نور رو داشت توی اون دوران زیبا به حساب می اومد. هر چیز روشن و رنگی و نورانی، رنگای روشن، شیشه، چیزای این مدلی همه زیبا بودن. نمود این زیبایی رو هم میشد به بهترین حالتش توی کلیساها دید دیگه. خلاصه زیبایی مرئی باید خبر از زیبایی خدا میداد. خدایی که پدید آورنده زیباییه و وظیفه نشون دادن این زیبایی با چی بود؟ با هنر. ولی خب خدا که دیدنی نبود. هنر چطور باید اون رو نمایش میداد؟ با تقلید. هنر باید میتونست تا واقعیت دیدنی رو تقلید کنه، ولی در این حال هم بگه که موضوع حقیقی یه چیز دیگه است و ما با تقلید داریم سعی میکنیم اون رو به شما یادآوری کنیم. برای همینم توی اون دوران فرمای نمایشی کنایی و نماد و تمثیل خیلی پرکاربرد بودن. مثلا وقتی یک کلیسا می ساختن، باید اون رو اونقدر از این می ساختن تا یادآور جلال و جبروت و خدا باشه. نور و شیشه و رنگم که دیگه تکلیفشون مشخص. اما توی همون دوران هم روحانیونی بودن که می گفتن این زیبایی بیش از حد عظیمه و اونقدر جذابه که جهان مادی رو به چشم آدم ها جذاب میاره و دیگه اصلا آدم ها به خدا فکر هم نمی کنن. خلاصه که هرچی بود توی این دوران بحث بر سر دور کردن یا نزدیک کردن آدم ها به خدا بود. از هنر و زیبایی شناسی تا قرن 15 گفتیم، اما چرا از هنرمند حرفی نزدیم؟ تا این زمان هنرمند وسیله‌ای بود که خدا برای ابلاغ حرف خودش اون رو به کار می‌گرفت. هر کسی می‌تونست هنر رو یاد بگیره و هنرمند باشه. حرفی از استعداد فردی نبود، اصلا فرد مطرح نبود. تا اینکه قرن 15 میلادی هنر توی ایتالیا موفق میشه خودش رو از قید دین آزاد کنه. حالا هنرمندا میتونستن هر چیزی رو اونطوری که واقعا بود به تصویر بکشن و نیازی نبود اون چیز نشونه یه چیز دیگه ای باشه. هنرمندایی مثل آلبرتی و داوینچی اسمشون مطرح میشه و این آدمو باور داشتن اون چیزی که ما میبینیم روی و ظاهر جهان نیست، خود واقعیته. میبینید بازم زیبایی در رابطه با واقعیت تعریف میشه، اما این تعریف واقعیتی که مدام داره عوض میشه. به نظر هنرمندای رنسانس چیزی رو زیبا درک کردن یعنی شناختن قوانین ساختاری مشهود توی اون چیز. و شناختن توی اون زمان مبتنی بر تجربه بود. به نظر اونا وقتی یه نقاش میخواد پیکر انسان رو بکشه باید تمام قوانین این موجود رو بشناسه. یعنی باید کاربد شناسی بدونه. به قول داوینچی اگه این شناخت نباشه اون وقت چیزی که نقاش کشیده به یک کیسه فندق بیشتر شبیه تا بدن انسان. نشون دادن پدیده ها اونطوری که واقعا هستن و واقعا توسط انسان درک میشن اونقدر مهم بود که علم پرسپکتیو توی همین دوران مطرح میشه. قبل از اون به خصوص توی قرون وسطا ظاهر اشیا اونقدر مهم نبود. اینکه یه چیزی تو تصویر بزرگ یا کوچیک دیده میشد ربطی به دوری و نزدیکیش نداشت، بلکه یه معنای دینی و متافیزیکی داشت. اما حالا قضیه فرق کرده بود. هیچ اشاره‌ای در کار نبود. هنرمندای این دوران هم می‌خواستن از طبیعت تقلید کنن، اما از نظر اونا تقلید کردن با کپی کردن متفاوت بود. فرقش چی بود؟ خیلی ظریف و مهمه این نکته. اونا میگفتن وقتی برای ساختن یه عمارت می‌خوای از طبیعت تقلید کنی، اون عمارت رو شبیه یه جسم طبیعی نمی‌سازی. اون که میشه کپی. نه، ما میایم قوانین طبیعت رو از دلش استخراج میکنیم، مثل قانون ایستایی، و سعی میکنیم همون توازن و تناسبی که توی طبیعت وجود داره رو وارد ساختمون میکنیم. بازی پرانتز باز کنم. همین تعریف میتونه امروز هم مرز تقلید و کپی رو خیلی خوب مشخص کنه. موضوع تقلید میتونه طبیعت باشه یا اثر یه هنرمند یا معمار دیگه. کپی زمانی اتفاق میفته که شما سعی میکنید چیزی شبیه به اون چه دیدید خلق کنید و این یه امر مذموم و مورد نقد. اما تقلید از پس شناخت دقیق ساز و کار موضوع تقلید میاد. یعنی شما میتونید از یه اثر معماری ساخته شده تقلید کنید با این شرط که قوانین اون رو به درستی بشناسید و اون قوانین رو توی اثر خودتون پیاده کنید. کما اینکه ممکنه در عمل نتیجه کارتون هیچ شباهت ظاهری هم با کار قبلی نداشته باشه. این اون تقلیدیه که نه تنها بار منفی نداره، بلکه میتونه همونطور که قبل‌تر گفتیم باعث شناخت و رشد هم بشه. پرانتز رو ببندم. طبق این تعریفی که کردیم، هنرمند چیزی رو که از قبل وجود داره تکرار نمی‌کنه. روند آفرینشگری رو توی سطح عالی‌تر ادامه میده. حالا هنرمند جهان رو دوباره خلق میکنه و به خدایی بین انسان‌ها تبدیل میشه. نه خدایی که سرافرازیش باعث تنزل بقیه آدم‌ها بشه، بلکه خدایی که بشریت رو به همراه خودش ارتقا میده. تا اینجا حرف عقل بود. زیبا به امر عقلی گفته می شد و برای تولید زیبایی فقط کافی بود از یه سری قواعد مشخص پیروی می شد. تا اینکه قرن 18 دوبا کتابی می نویسه با عنوان تأملات انتقادی در باب شعر و نقاشی و اونجا حرف از زیبایی شناسی احساسی می زنه. به نظر دوبا زیبایی یه چیز ربطی به قاعده مند بودنش نداره. فقط چیزی زیباست که زیبا هم حس بشه. دیوید هیوم هم از این حرف دوبا نتیجه میگیره که احساس زیبایی در نهایت چیزی نیست جز احساس لذت و حظ شخصی موقع دیدن یه شی. بنابراین اون امر زیبا رو با امر خوشایند که خصلتی سوبژکتیو داره یکسان میدونه. میبینید کم کم پای مخاطب هم داره باز میشه به ماجرا. اما کانت با هر دوتای این نظری ها مخالف بود. یعنی به نظر اون زیبایی نه بر پایه کیفیات خودشه تعریف میشه، یعنی بعد عقلیش، نه احساسی که در مخاطب ایجاد میکنه، یعنی بحث امر خوشایند. به نظر کانت خوب با خوشایند فرق داره و نباید این دوتا رو با هم اشتباه گرفت. خوشایند رو به اون چیزی میگیم که مورد پسند حواس پنجگانه‌مونه و کاری به معیارهای عقلی نداره. مثلا یه غذا میتونه خوشایند باشه ولی در عین حال بد هم باشه، یعنی برای سلامتیمون مثلا مضر باشه. مفید و سالم بودن یه غذا رو با شناخت و با عقل که میشه فهمید. ولی خب اگه هم بیایم از تک تک اجزای یه غذا و از فرمول دقیق پختنش به صورت عقلی حرف بزنیم، دلیل نمیشه که آدم‌ها وقتی اون رو میخورن لزوماً ازش خوششون بیاد. همین قضیه برای یک شی هم صدق میکنه. اگه به ما ثابت کنن که یه چیزی از هر نظر با قواعد منطبقه، مثلا بر اساس قواعد ریاضی متعادل و متناسبه، ولی باز دلیل نمیشه که اون چیز به نظر ما زیبا بیاد. بنابراین از نظر کانت دانشی وجود نداره که ما دقیقاً بر اساس اون امر زیبا رو داوری کنیم و برخلاف گذشتگانش تاکید میکرد که نمیشه یه سری قواعد رو به آدم‌ها یاد داد تا بر اساس اون برن یه هنرمند موفق شن. و اینجاست که دو تا فاکتور ذوق و نبوغ رو مطرح میکنه و میگه ذوق برای داوری امر زیبا و نبوغ برای آفرینش اونه. گفتیم تا یکی دو قرن قبلش اصلا هنرمند مطرح نبود و حالا نه تنها هنرمند به رسمیت شناخته شده که نبوغش جایگزین قواعدی که شده که جامعه قبلا برای هنر تعیین میکرده. کانت معتقد هر هنرمندی قواعدی رو که برای رسیدن به هدفش نیاز داره خودش خلق میکنه. و نه تنها اصیله چون خودش قواعد رو خلق میکنه، بلکه نمونه هم هست برای دیگران. اثر هنرمند با تغییر دادن معیارهای داوری مقیاسای جدید وضع میکنه. میبینید کم کم جدید بودن هم داره به عنوان یه ارزش مطرح میشه و کانت تا اونجا پیش میره که میگه هنر وقت زیباست که هیچ اجباری توی اون دیده نشه. تعریفی کانت از خلق اثر هنری داره بیشتر بر شهود متکیه، چون همونطور که گفتیم قابل داوری و ارزیابی نیست و حتی خود هنرمند هم دقیقا نمیتونه اون رو توضیح بده و فقط میتونه اون رو نمایش بده. پرانتز باز کنم، این ما رو یاد دوگانه آفرینش و ساختن الکسان میندازه. اگه تا قرن 18 هنر بیشتر با صناعت و با ساختن بر اساس اصول و معیارها تعریف میشد، از کانت به بعد آفرینش شهودی به عنوان هنر پذیرفته میشه. فکر میکنم برای شروع همین چند تا نظریه به اندازه کافی به چالش کشیده باشدمون و امیدوارم باعث شده باشه این سوال برامون پیش بیاد که تعریف ما، تک تک ما از زیبایی شناسی و هنر چیه؟ توی قسمت بعد کم کم وارد قرن 19 میشیم و میبینیم چطور این تعریف ها جنس متفاوتی به خودشون میگیرن تا جایی که هنر از واسطه بیان امر الهی تبدیل میشه به یک موز چسبونده شده روی دیوار. اپیزود 11 وادی با تأخیر به گوشتون میرسه، اما من عنوان فرعی و شخصی این اپیزود رو میذارم تاب‌آوری. وادی با وجود همه مشکلات و کمبودها دووم میاره و رسالت خودش رو انجام میده. اگر میخواید به تداوم وادی کمک کنید، فقط کافیه صدای اون رو به گوش گروه بزرگتری برسونید. راهش هم اینه که اپیزود مورد علاقتون رو برای دوستاتون بفرستید یا از طریق صفحه شخصیتون لینک اون اپیزود رو به اشتراک بذارید و از همه دعوت کنید به وادی بیان. ما با هم قوی تریم. منتظر اپیزود بعدی باشید.